الأمر الثالث المرتفات. تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجبا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة والواقع. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى. بحث در باب تعارض بود. مرحوم مظفر فرمودند پس از ذکر چند مقدمه سه مطلب را به عنوان مطالب اصلی این باب ذکر می فرماید. مطلب اول در قاعده اولیه در متعارضه این بود که گفتیم قاعده اولیه در متعارضه این متعادلین تساقط می باشد. مطلب دوم در قاعده ثانویه در متعارضه این بود که گفته شد نظر مرحوم مظفر این است که قاعده ثانویه توقف می باشد که نتیجتاً با تساقط یکیست. مطلب سوم و امر سوم در ذکر مرجحات است. در دو روایت متعارض اون چی که باعث ترجیح و تقدیم یکی از دو روایت در دیگری می شود کدام است؟ قبل از این که ایشون وارد اصل بحث شوند مقدمه ای رو ذکر می فرمایند و بعد از این مقدمه وارد اصل بحث می شوند. در مقدمه شون هم مجموعاً یکی دو مطلب رو تذکر می فرمایند. مقدمه این است که می فرمایند ما چند مرتبه در گذشته تکرار کرده ایم که تعارض همیشه بین دو حجت است. تعارض بین دو دلیل است که این دو دلیل فی حد نفسه شرایط حجیت را داشته باشد. مثلا دو روایتی که رباطشون عادل باشد، ثقه باشد، ضابط باشد، اون شرایطی که در معالم خونده ایم، بعد از این که این دو روایت شرایط حجیت رو داشتن با یک دیگر تعارض میکنند. الا اگر یکی شرایط حجیت رو داشت و دیگری نداشت بین حجت و لا حجت تعارض نمیشد. در باب مرجحات ما بحث میکنیم از ترجیح احد الحجتین بر دیگری. پس هر دو دلیل شرایط حجیت رو دارند. بحث ما از ترجیح یک حجت است بر دیگری. مثلا میگوییم دو روایت هند روات هر دو عادل هند، پس شرط حجیت رو دارد. یکی از این دو اعدل است، یعنی غیر از شرایط حجیت یک ترجیحی هم بر دیگری دارد. مرحوم مظفر می‌فرمایند اگر ما در باب مرجحات به روایات مراجعه می‌کنیم، باید دقت کنیم که روایات مفادشون چه چیز است. آیا روایتی میخواد شرط حجیت رو بیان کند یا روایتی میخواد شرط ترجیح رو بیان کند؟ و این دو با هم مخلوط نشن. شرط حجیت غیر از شرط ترجیح احد الحجتین است بر دیگری. باید دقت کنیم روایات باب ترجیح با روایاتی که شرط حجیت رو بیان میکنن با هم مخلوط نشن. مثلا به عنوان مثال صاحب کفایه ادعا میکند که در یک مورد این دو با هم اشتباه شدن و اون مورد مورد موافقت کتاب است. علما میگویند یکی از شرایط ترجیح یک روایت یک حجت بر دیگری موافقت کتاب است. موافقت کتاب شرط ترجیح است. صاحب کفایه می فرماید نخیر، موافقت کتاب شرط حجیت است. اگر روایتی مخالف قرآن باشد او حجت نیست اصلا. فضربوه علی الجدار زخرفون و باطلون در طبق نص روایات. پس مرحوم آخوند می‌فرماید موافقت کتاب شرط حجیت است، نه اینکه شرط ترجیح باشد. و علما اشتباهاً آمدن موافقت کتاب رو شرط ترجیح گرفتن. ترجیح در جایی است که هر دو حجت باشد. اگر یکی مخالف قرآن باشه اصلا حجت نیست اون یکی. دیگه تعارضی نیست که بگیم حالا موافق کتاب در اون حجت دیگر ترجیح دارد، اون روایت دیگر اصلا حجت نیست. علی خلاصت کلام این شد که ما باید بین شرایط حجیت و بین شرایط ترجیح فرق بگذاریم. و به عبارت اخرى بعضی از روایات در باب تمیز الحجت عن اللاحجه است. بعضی از روایات مفادشون اینه، تمیز الحجت عن اللاحجه. این روایات به درد ما نمیخورند. اما بعضی از روایات هست که در باب ترجیح و احد الحجتین علی الحجت الاخر است. بحث ما در این قسم دوم است، روایاتی که دلالت میکند بر ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخر. حالا موافقت کتاب جزء کدوم یکی از ایناست بحث میکنیم بعدا. این مقدمه. بعد از این مقدمه
مرحوم مظفر می‌فرمایند در این باب سه مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در باب مرجحات، مطلب اول بحث از مرجحات منصوصه است، یعنی بحث میکنیم مرجحاتی که در روایات ذکر شده اند چند تا هستند، چند مسئله است که به عنوان مرجح در روایات ذکر شده است، این ازش بحث. مطلب دوم بحث میکنیم از تعارض بین مرجحات، اگر یکی از این مرجحات با مرجح دیگر تعارض کرد چه کنیم؟ مثلا فرض کنیم یک مرجح فرض میکنیم اعدل بودن است، یک مرجح هم اصدق بودن است. حالا دو تا روایت داریم متعارضند، یکی راویش اعدله و اون یکی دیگه راویش اصدق است، اینجا دو تا مرجح با هم تعارض، بحث از تعارض بین مرجحات. نه مطلب دیگه. مطلب سوم که بحث میکنیم آیا مرجحات اختصاص دارد به مرجحات منصوصه و مذکوره در روایات یا نه، اگر عقل و عرف هم چیزی را مرجح دانستن اون مرجح قبول می باشد. پس بحث سوم آیا مرجحات اختصاص دارد به مرجحات منصوصه یا شامل مرجحات دیگر هم می شود. این کلا سه بحث دارد. در بحث اول که مرجحات منصوصه باشد، پنج مسئله را به عنوان مرجحات مذکوره در روایات ازش بحث میکنیم که اون پنج مسئله رو ایشون ذکر میفرماید از روی کتاب خواهد. الامر الثالث و المرجحات. امر سوم بحث از مرجحات. اول مقدمه رو ذکر میکنم. تقدم در صفحه 212 ان من شروط تحقق تعارض، این که از شروط تحقق تعارض این است که هر یک از دو تا دلیل واجدن به شرایط الحجیت فی حد نفسه، هر یک از دو تا دلیل واجد شرایط حجیت باشد فی حد نفسه. قبل از تعارض باید هر یک از دو تا دلیل شرایط حجیت رو داشته باشد، لانه لا تعارض بین الحجت و لا حجه. قبلا مفصل گفتی بین حجت و لا حجت تعارض نمی باشد. فاذا بحثنا عن المرجحات، اونگاه که بحث می کنیم ما از مرجحات، فالذی نعنی، اون چی که قصد می کنیم او را، ان نبحث، این است که بحث کنیم، اما یرجح الحجت على الاخرى، از اون چی که ترجیح می دهد یک حجت را بر حجت دیگر بعد از فرض حجیت این دو با هم فی حد نفسه. پس بحث ما بعد از فرض این است که هر دو شرایط حجیت رو دارن، بحث میکنیم کدوم یکی ترجیح داره بر دیگری. لا اما یقدم اصل حجیه، ما در اینجا بحث نمی کنیم از اون چی که قوام میدهد وجود میدهد اصل حجیت را و یمیزها عن لا حجه و تمییز میدهد این حجت را از لا حجت، ما در این زمینه بحث نمی کنیم که شرایط حجیت چیه، ما بحث میکنیم از ترجیح یک حجت در حجت دیگر بعد از فرض این که هر دو حجت هم و علیه. بنابراین فالجهت التي تكون من مقدمات الحجیه، پس اون موردی که میباشد از شرایط حجت با قطع نظر از معارضه داخل نمی شود در مرجحات باب تعارض. ثقه بودن یکی از شرایط حجت است. روایت تا وقتی راویش ثقه نباشه حجت نیست. این ثقه بودن داخل در مرجحات نمیشه. این ثقه بودن داخل در مقدمات حجیت است، یعنی داخل در شرایط حجیت است. بل تکون من ممیزات الحجت عن لا حجت، بلکه می باشد از ممیزات حجت از لا حجت. و من اجل هذا، به خاطر همین که ما دو تا مطلب داریم، یکی بحث از شرایط حجیت، دیگری بحث از شرایط ترجیح، یجب ان نتنبه، واجب است این که با تنبه نگاه کنیم به اون روایاتی که ذکر شده در باب ترجیحات، الا انها واردتون فی سبب ایشی من ذلک. باید ما با تنبه به اون روایاتی که علما در باب ترجیحات ذکر کردن نگاه کنیم، ببینیم اون روایات وارد شده در صدد کدام یکی از این دو مطلب، فی صدد ترجیح و تمییز. آیا این روایات در باب ترجیح الحجت بله عن حجت آخر است، یا در صدد تمییز الحجت عن لا حجه می باشد؟ فلو کانت علی النحو الثانی، پس اگر روایت بوده باشد از قسم دوم که تمییز الحجت عن لا حجه، یعنی شرایط حجیت رو بیان کنه، لا یکون فیها شاهد علی ما نحن فیه، دیگه در این روایات شاهدی بر ما نحن فیه وجود ندارد، چون بحث ما بعد از فرض این است که هر دو حجت هستند. کما قال الشیخ صاحب الکفایه فی روایات ترجیح به موافقت الکتاب کما سیأتی، چنان که همین مطلب رو فرموده است مرحوم آخون صاحب کفایه در روایات ترجیح به موافقت کتاب، چنان که خواهد آمد. در باب موافقت کتاب از خارج عرض کردیم، مرحوم آخون می فرماین روایات موافقت کتاب از روایات ترجیح نیست، بلکه از اون روایاتی است که شرایط حجیت رو بیان می کنن. اذا عرفت ما ذکرناه من جهت البحث، اونگاه که شناختیم مقدمه ای را که ذکر کردیم، ما او را که بیان است از مورد بحث، التي نقصدها في بيان المرجحات، اون چنون جهت بحثی که قصد داریم ما این جهت را در بیان مرجحات، فنقول، پس میگوییم ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الاخبار خمسه اصناف. مرجحاتی که ادعا میشود که این مرجحات تصریح شده بر این مرجحات در باب اخبار، پنج سنف است. پنج مسئله است که علما ادعا می کنند که این مسائل در روایات به عنوان مرجحات یک خبر ذکر شده. اولی، از ترجیح و بالاحدث تاریخا، ترجیح به اون روایتی که تأخر تاریخی دارند. روایت امام باقر فرموده است، روایتی رو امام صادق فرموده است، این دو با هم تعارض کردند. بعضی ها گفتن روایت امام صادق بر روایت امام باقر مقدم است، چون تاریخش بعد است. حالا بحث میکنیم که یکی یک از اینا بحث کنیم. دومی و به صفات راوی، بعضی از علما گفتن در روایات ذکر شده ترجیح به صفات راوی، عدل بودن، اصدق بودن، اصدق بودن، ازش بحث میکنیم. و به شهره، باز در بعضی از روایات ذکر شده که اگر احد المتعارضین شهرت داشت، یکی از دو تا روایت متعارض شهرت داشت، بر اون روایتی که شهرت نداره مقدمه. و به موافقت کتابه، گفتن روایتی که موافق با کتاب باشد بر اون روایت مخالف کتاب ترجیح دارد. و به مخالفت عامه، گفتن روایتی که مخالف با عامه باشد مقدم است بر اون روایتی که موافق با عامه باشد. فینبغی اولا البحث عنها واحده واحده، میفرمان ما در این باب در این امر سوم سه تا بحث داریم. اولا سزاوار است بحث کنیم از این مرجحات منصوصه یکی یکی. اول باید از اینها تک تک بحث کنیم، ببینیم کدام یک درسته کدام یک درست نیست. ثم بیان ایت منها اولا بالتقدیم لو تعارضن. مطلب دوم، اگر مرجحات با یک دیگر تعارض کردن، کدام یکی از اینها اولای بالتقدیم است. مثلا یک روایت بود که تاریخش متأخر بود، خب ترجیح داره. روایت ضد او موافق با کتاب بود مثلا، یا روایت ضد او مخالف با آن بود. هر کدوم از این دو تا روایت یک صفت ترجیح رو داره، کدوم یکی مقدم است؟ آیا باز این دو بعضی از این صفات اقوای از بعضی دیگه هستن، یا نه باز تعارض میکنن و تساقط میکنن. ثم بیان انه مطلب سوم این است که هل یجب الاقتصار علیها، آیا واجب است اکتفا کردن بر این مرجحات منصوصه، یعنی همین مرجحات که در روایات ذکر شده، او یتعدا الی غیرها، یا نه تعدی می شود، تجاوز می شود به غیر این روایات، به غیر این مرجحاتی که در روایات ذکر شده. اگر عقل یا عرف هم گفت فلان مسئله مرجح است، میتونیم او رو مرجح بگیریم. فهنا ثلاثه و مقامات، در اینجا سه مقام وجود دارد. المقام الاول المرجحات الخمسه الترجیح بالاحدث. اولین ترجیحی که ذکر شده است ترجیح به احدث می باشد. توضیح دادیم بعضی از علما می گویند اگر روایتی با روایت دیگر تعارض کرد، ما تاریخ صدور این دو روایت رو بررسی میکنیم. هر کدام از این دو که دیرتر از معصوم صادر شده بود یا زمانش بعد از روایت قبلی بود، و خلاصه روایت احدث و تازه تر بود، ما به اون روایت عمل میکنیم. مثلا روایتی پارسال امام فرمودند نماز جمعه واجب نیست، امسال روایت دیگر از امام وارد شده است که نماز جمعه واجب است، اینا با هم تعارض میکنن. عده‌ای گفتن روایت امسال بر روایت پارسال مقدم است. چهار روایت بر این مطلب دلالت میکنند که یکی از این روایات رو مرحوم مظفر ذکر میفرمایند. راوی به خدمت امام صادق میرسد، حضرت بهش میفرمایند اگر من یک حدیثی برای تو پارسال ذکر کردم و یک حدیث دیگر رو امسال ذکر کردم که به خلاف اون حدیث بود، به ایه ما کنت تأخذ، کدام یکی از این دو رو میگیرید، به کدام عمل میکنید؟ راوی گفت آخذ و بالاخیره، حدیث آخری رو هست. امام فرمودن رحمکم، تقریب کرد، تأیید کردن این مسئله. پس از این روایت استفاده می کنیم که در باب تعارض روایت جدید بر روایت قدیم مقدم است. مرحوم مظفر این ترجیح رو قبول ندارد و این مرجح مورد نظرشون نیست. جواب می دهند، می فرمایند ترجیح به احدث یا روایت جدید وقتی میتواند ترجیح داشته باشد بر روایت قدیم که ما بتوانیم به عنوان یک قانون کلی از این چهار روایت استفاده کنیم که همیشه روایت جدید حکم واقعی رو بیان می کند و روایت قدیم حکم ظاهری. وقتی روایت جدید ترجیح دارد که بتونیم استفاده کنیم به طور کلی شیوه ائمه معصومین این بوده است که روایت قدیم دال بر حکم ظاهری مثلا از باب تقیه صادر شده و روایت جدید دال بر حکم واقعی می باشند، ولی می فرماین این مطلب رو نمیتونیم اثبات کنیم. امکان داره امر برعکس باشه، روایت قدیم حکم واقعی باشه که برای همیشه باید بهش عمل کنیم، ولی روایت جدید حکم موقتی و از باب تقیه صادر شده باشه. پس ما از این روایات استفاده می کنیم که در موارد خاصی بعضی از افراد خاص با قرائنی باید روایت جدید رو عرض کنن، ولی یک قانون کلی از این روایات به دست نمی آوریم که همه جا روایت جدید مقدمه، چون مفید حکم واقعی است. امکان داره مطلب برعکس باشه، روایت قدیم حکم واقعی، روایت جدید هم حکم ظاهری رو بفهمیم، که ما از این نمونه ها در زندگانی ائمه معصومین بسیار فراهم. فعلیه می فرماین مرجح اول در حقیقت مرجح نمی باشد و باید از سلک مرجحات حذف بشد. المقام الاول المرجحات الخمسه الترجیح بالاحدث. مقام اول بحث از مرجحات خمسه است. اولین مرجح ترجیح به احدث، اون روایتی که جدیدتر و تازه تر است. فی هذا ترجیح روایات اربعه، در این ترجیح چهار روایته. نکتفی منها، اکتفا میکنیم از این چهار تا. به ما رواه الکلینی، اون چی که روایت نموده است او را مرحوم کلینی به سند خودش از امام صادق علیه السلام قال علیه السلام، امام به راوی فرمودند ارأیت لو حدثتک بحدیث العام، آیا نظرت چیه؟ چطور میبینی اگر تو را حدیث کردم به یک حدیثی امسال، یا میتونیم روایت رو معنا کنیم سال گذشته، ثم جئتنی من قابله، بعد بعدن بیای پیش من، فحدثتو که به خلافه، حدیث کنم تو را به خلاف اون روایت، به ایه ما کنت تأخذ، به کدوم یکی عمل میکنی؟ قلتو آخذو بالاخیر، گفت من روایت اخیر رو میگیرم. فقال قلت گفتم آخذ به اخیر، میگه به امام عرض کردم من روایت اخیر رو میگم، فقال لي امام فرمودن رحمك الله، خدا تو رحمت کنه، تأیید کردن. پس روایت اخیر و روایت گذشته در مقام تخالف و تضاد و تعارض مقدم است. اقول ان الذي اون چرا که استظهار نموده است او را بعضی از بزرگان مشایخ ما قدس سره ان هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن، این روایات هیچ گونه شاهدی نیست، این روایات بر ما نحوی، ای انها، یعنی این روایات دلالت نمی کنند بر ترجیح احدث از بیانه، این روایات دلالت نمی کنند بر ترجیح داشتن جدیدتر از دو بیان و دو روایت، کقاعدت این عامه، مثل یک قاعده عمومی نسبت به کل مکلفه و به نسبه اینا جمعی اصول. این چهار روایت دلالت نمی کنند که قاعده کلی نسبت به هر مکلفی در تمام عصرها ولو در عصر غیبت مثلا این است که عکس کند به روایتی که تاریخش جدیدتر باشد. لأنه لا تدل على ذلك، به خاطر اینکه این بیان دلالت نمی کند در این مطلب، روایت و خبر دلالت نمی کند در این مطلب، الا اذا فهم منها، مگر وقتی که فهمیده شود از این روایات ان الاحدث هو الحكم الواقعي، این که جدیدتر حکم واقعی است، و ان الاول واقع موقع تقیه او نحوها، و اول حکم ظاهری است واقع شده موقع تقیه یا نحو تقیه، مع انه لا يفهم منها، با این که فهمیده نمی شود از این روایات بیشتر از این که من القی الیه البیان خاصتا، کسی که روایت دوم به او القا شده به تنهایی حکم الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر، حکم فعلی اون شخص اینه که به این بیان اخیر عمل کنه. و لیس ناظره الا انه هو الحکم الواقعی، دیگه در این روایات گفته نشده که این روایت اخیر همیشه حکم واقعی است. اگر امام میفرمودن رحمك الله تعمل بالاخیر لانه الحکم الواقعی، مطلب تمام. ولی ما از این روایت میفهمیم وظیفه فعلی اون آقا در اون موقعیت این بوده که همیشه باید روایت دوم امام رو بگیره. حالا از چه باب؟ شاید از باب تقیه، شاید از باب غیر تقیه. پس روایت دلالت نمی کند به اینکه روایت دوم حکم واقعی است. ما انه لا یفهم منها، از این روایات فهمیده نمی شود بیشتر از اینکه من القی الیه البیان خاصتن حکم الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر. و لیست ناظرتن، و نمی باشد این روایات ناظر به این که اون حکم حکم واقعی است. فلربما کان حکما ظاهریا بالنسبه الیه من باب التقیه، چه بسا حکم ظاهری هر کسی است در هر زمانی. این اخبار دلالت نمی کنند که حکم اخیر حکم هر فردی است در هر زمانی. ول حاصل نتیجه این که هذه طایفه من الروایات، این طایفه از روایات لا دلالت فیها، دلالت نمی کنند علی ان البیان الاخیر یتضمن الحکم الواقعی، بیان که بیان اخیر در بعد دارد حکم واقعی را. و این نزالکه به نسبه الى جمیع المکلفین به جمیع الازمنه، این روایات دلالت نمی کند که این بیان اخیر نسبت به همه مکلفین است در همه زمین ها، حتی یکون در همه زمین ها و همه زمان ها، حتی یکون الاخذ بالاحدث وظیفه عامه لجمیع المکلفین، تا اینکه اخذ به روایت جدیدتر وظیفه عمومی باشد برای همه مکلفین و در همه زمان ها حتی زمان غیبت ولو از باب تقیه. پس این روایات داله بر این مطلب نیست که وظیفه اخیر حکم واقعی است. ولا شک عن الازمان و الاشخاص، شکی نیست در این که زمانها و شخصها تفاوت پیدا میکنند و تختلف و من جهت شدت تقیه و لزومها، اختلاف پیدا میکنند از جهت شدت تقیه یا لزوم تقیه. گاهی یه نفر به حکم واقعی عمل میکند، فورا امام از باب تقیه در مرتبه دوم حکم ظاهری برش بیان میفرماید، بعد از مدتی بهش اشاره میکنن که این حکم دوم حکم ظاهری بود مثلا و حکم اولی هم نکن. علی ای حال معلوم نمیشه که حتما روایت جدیدتر داله بر حکم واقعی است و اون روایت قدیمتر داله بر حکم ظاهری میباشد. فعلیه ترجیح به احدث جز مرجحات نمیباشد. از ثانی از ترجیح و استفاد. مورد دوم، ترجیح به صفات راوی می باشد. ترجیح به صفات راوی یعنی هر روایتی که راویش مثلا اعدل بود، یک صفت مرجحی داشت، یا اصدق بود یا افقه بود، مثلا روایت اصدق و افقه و مثلا اعلم ترجیح دارد بر روایت می فرماین. در باب ترجیح صفات ما کلن دو روایت داریم، یکی مرفوعه زراره و دیگری مقبوله عمر ابن حمزه. اما مرفوعه زراره پاره از صفات رو برای ترجیح بیان می کند، ولی می فرماین مرفوعه زراره بارها گفتیم حجت نیست، چون روایتی است که فقط صاحب قوال لعالی او را از مرحوم علامه نقل کرده و بیان ضعف این روایت این است که اولا روایت مرفوع است، یعنی سلسله سند ذکر نشده، صاحب قوال لعالی از مرحوم علامه نقل می کند رفعه الى زراره آن صادقه هست، سلسله اصناد حضر شده و رفت شده، و در کلام ذکر نشده است و حدیث مرفوع حجت نیست. این اول. ثانیا روایت رو صاحب قوال لعالی نقل کرده که مؤلف و مؤلف هر دو درشون حرف است. اینجا تصریح میکنم حتی صاحب حدائق که از محدثین است و میخواد روایت رو به یک شکلی توجیه کنه، خلاصه این روایت رو، این کتاب رو و روایت این کتاب رو قبول نداره. نکته سومی که مرحوم نائینی میفرمایند و ایشون ذکر میکنند این است که ایشون میفرمایند روایت رو ابن ابی جمهور احصائی از علامه نقل کرده. ما تمام کتب علامه رو گشتیم، خود علامه این روایت رو نقل کرده. خود علامه در باب تعارض و تعادل و تراجی این روایت رو نقل نکرده، صاحب قوال لعالی از علامه نقل. پس این روایت که حجت نیست، اصلا ذکرش نکنیم، صفات رو روش حرف نزنیم. روایت دوم مقبوله عمر ابن حنظله می باشد، روایتی که در ابواب مختلف در فقه علما به این روایت تمسک می کنند. در بحث قضاوت و حکومت، در بحث ولایت فقیه و در باب تعارض به مقبوله عمر ابن حنظله علما استناد می کنند. این روایت ولو یکی از رواتش ضعیف است، ولی چون یکی از اصحاب اجماع از اون راوی ضعیف این روایت رو نقل کرده، و ما در اول این کتاب گفتیم اصحاب اجماع کسانی هستند که علمای شیعه اتفاق دارند روایاتشون مورد قبول است. روایت صفوان ابن یحیی نقل کرده که از اصحاب اجماع می باشد. چون صفوان ابن یحیی نقل کرده، روایت عند الاصحاب ولو ضعیف است، یکی از رواتش، ولی تلقی به قبول شده است. یعنی علما این روایت رو قبول کردن و بهش عمل کردن، لذا اسم این روایت هم مقبوله گفته میشه. یعنی روایتی که عند الاصحاب تلقی به قبول شده است. روایت خیلی مفصله، یک قسمتی از متن رو ایشون ذکر میکنن تا بعد برسیم ببینیم آیا روایت دال بر ترجیح به صفات هست یا دال بر مطلب. از ترجیح و استفاد، این روایات التي ذکرت ترجیح و استفاد، روایاتی که ذکر نموده است ترجیح و استفاد را منحصر می شود در مقبوله ابن حنظله و در مرفوعه زراره که به هر دو در قبل اشاره شد. و المرفوعه کما قلنا، مرفوعه زراره که هم چه قبلا گفتیم ضعیفتون جدا، به خاطر اینکه این روایت مرفوعه است و مرسله و روایت نکرده است او را مگر صاحب قوال لعالی. فقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف، صاحب الحدائق طعن زد التأليف والمؤلف، إذ قال در جلد اول حدائق صفحه 99 ایشون فرموده است که انا لم نقف علیها، ما این روایت رو پیدا نکردیم در غیر کتاب قوال لعالی، معنا هی علیه من الرفع والارسال، با اینکه روایت مرفوعه و مرسله است رواش حذف شده، و ما علیه الکتاب من نسبت صاحبه، و اون چی که در اون مطلب است، در اون ضعف از کتاب که اون مطلب بیان است از نسبت صاحب کتاب که ابن ابی جمهور احصائی باشد، الی تساهل فی نقل الاخبار، بیشون نسبت داده شده که ایشون سهل میگرفت در نقل اخبار، ولی اهمال کارش اهمال بود، خیلی دقت نمی کرد، و خلط غفه ها به سمینه ها،
روایات چاق رو با روایات لاغر مخلوط میکرد، روایات ضعیف رو با روایات صحیح مخلوط میکرد و صحیح نها به صحیح نها، روایات درست و نادرست رو خلاصه با یک دیگر مخلوط میکرد. اذن الکلام فیها فضول، کلام در این روایات، کلام در این روایات زیادیه. وقتی روایت صحیح نباشه، ضعیف باشه، حجت نباشه، دیگه ما بحث از دلالتش نداریم. فالعمده فی الباب، پس اون چه که عمده در باب است مقبوله عمر بن حنظله است، اون چه مقبوله ای که قبول نمودن او را علما. چرا قبول کردن او را علما؟ با اینکه یکی از رواتش ضعیفه یا مشهوله، لان الراوی ما صفوان بن یحیی، به خاطر اینکه راوی این روایت صفوان بن یحیی است، الذی هو من اصحاب الاجماع، صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع می باشد که 18 نفرن، یا این جای در اول کتاب ما ذکر کردیم. ایل لذین اجمع العصابه، اصحاب اجماع یعنی کسانی که اتفاق دارن تمام علما در تصحیح اون چه که صحیح شده است از اونها، یعنی اون چه که روایت شده از اینها، علما 18 نفرن که میگوین این 18 نفر جزء اصحاب اجماع می باشن، هر روایتی رو اینا نقل کنن اون روایت حجت است. دیگه ما بعد از اینها به رواق لازم نیست نگاه بکنیم. مثلا از اول روایت میگیریم تا صفوان بن یحیی رواق رو بررسی میکنیم، صفوان بن یحیی که از اصحاب اجماع است دیگه بعدش مراجعه نمی کنیم، چون صفوان بن یحیی از هر کسی که حدیث نقل کنه اون آدم آدمش صحیح نیست. چما رواه المشایخ الثلاثه فی کتب هم، مشایخ ثلاثه در کتب اربعه این روایت رو نقل کردن. و الیک نصها، نص روایت بعد از حذف مقدمه یه روایت، ظاهر روایت چیز نداره از رو میخونیم. قلتو، راوی میگوید به امام، فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکون الناظرین الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کراهما اختلفا فی حدیثکم. راوی میگه دو نفر از بین اصحاب ما با هم اختلاف دارن، رفتن دو نفر رو قبول کردن که این دو نفر حکم باشن و این دو نفر اختلاف در حدیث داشتن. ما به حرف کدوم یکی بکنیم؟ دو تا حاکم رو قبول کردن، رفتن دعوا رو پیش هر دو بردن، هر کدام از این دو تا حاکم در این دعواشون برخلاف این دیگر حکم دادن. هر یک از ما کل رجلین اختار رجلن، یک مردی از اصحاب ما را، پس راضی شدن این که بوده باشن اون دو نازل در حق این دو نفر و اختلاف کردن اون دو در حکمشون و هر دو اختلاف کردن در حدیث شما. قال الحکم ما حکم دیگی اعدل و ما، دقت کنید امام میفرماید الحکم، تو این کلمات ما حرف داریم، حکم چیزی است که حکم کند به او عادل ترین اون دو و فقیه ترین اون دو و راستو ترین اون دو در حدیث و اورعه ما و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. در تعارض دو تا حکم، حکم اعدل حته هستر و اورعه گرفته می شود، اینها ترجیح هم و اون حاکم دیگری که فقیه هست و عادل است و صدیق است حرفش قبول نمی شود. قلتو به انهما عدلان مرزیان عند اصحابنا، گفتم آقا اگر هر دو حاکم عادل باشند و پسندیده شده باشند در نزد اصحاب ما، لا یفضل واحد منهما علی الاخر، یکی از این دو بر دیگری ترجیح نداره، هر دو در صفات با هم مشترکن، چیکار کنیم؟ قال امام فرمودن ینظر الی من کان من روایتهم عنا، نگاه می شود به اون چی که می باشد از روایت اونها از ما، فی ذلک الذی به حکما، در این مطلبی که به این مطلب حکم نمودن، المجمع علیه من اصحابه، اگر هر دو راوی عادل بودن ثقه بودن، در حقیقت اصل روایت تا همینجاست، در این قسمت مورد استشهادمون تا همینجاست، همون تکیل اوله، ولی بعد رو هم ذکر میکنن چون بعدا مورد استشهادمون خواهد بود. حالا امام میفرماید اگر هر دو راوی مثل هم بودن، هر دو عدالتشون، فقهشون، صداقتشون یکی بود، امام میفرماید نگاه کن ببین یکی از این دو حکم کدام یک با مشهور نزدیکه. هر حکمی که با حکم مشهور علما یکی بود اون حکم رو بگیر و اون حکم شاذ نادر رو تبع کن. ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما، در این مطلبی که به این مطلب حکم نمودن، ينظر المجمع علی من اصحابه، اون چی که متفقون علی است بین اصحابه، متفقون علی اون قرینه بعدی یعنی مشهور است، و یؤخذ به من حکمنا، گرفته می شود در این متفق علی از حکم ما، و یترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابه. از این یترک و شاذ الذي ليس بمشهور می فهمیم که مراد از اون مجموع علی یعنی مشهور. امام می فهمن مجموع علی رو بگیر و شاذی که مشهور نیست در نزد اصحابت او رو تردش کن. فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه در شکی نیست، اون حکمی که علما مشهور علما به اون حکم کرده باشن لا ریب فیه، اون درسته. و انما الامور ثلاثه، امام میفرمان امور سه تاست، امر بین و رشد، امری که رشدش واقعیتش واضحه فیتبع اتباع میشود، و امر بین غیر، امری که مرض و اضطرابش معلومه، حکمی که خلافش مشخصه فیجتنب اجتناب میشود، و امر مشکل، امری که مشکله نمیدونیم بین است و یا نمیدونیم غیر است، مثلا یرد علمه الی الله و رسوله، رد میشود علمش به خدا و به رسول خدا. قال رسول الله، روایت نقل میکنه از حضرت رسول، فرموده است حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. حلال بین داریم، حرام بین داریم و شبهه داریم. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، هر کسی شبهات رو ترک کنه از محرمات نجات پیدا میکنه، و من اخذ الشبهات، کسی که اصل به شبهه کنه ارتکب المحرمات، مرتکب محرمات میشه، و هلک من حیث لا یعلم، از اونجا که خودش نمیدانه هلاک میشود. اینا مورد استشهاد نیست. حالا قلت فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم، راوی میگه به امام عرض کردم اگر هر دو خبر از شما دوتا مشهور باشه، یعنی از امام صادق و امام باقر، خبر از هر دوی شما مشهور باشه، به تحقیق روایت کردن هر دو خبر را ثقات از شما، اینجا چیکار کنیم؟ هر دو روایت مشهوره، چیکار کنیم؟ قال ينذر، امام فرمود نگاه میشود، فما واقعه حکم و حکم الكتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به، روایتی که حکمش موافق حکم کتاب است و سنت قطعیه است و مخالف عامه است اخذ می شود به او، و یترک ما خالف حکمه، ترک می شود روایتی که حکمش مخالف با حکم کتاب و سنت است و موافق با عامه است. قلت و جلت و فداد، میگه به امام عرض کردم باز خبری مرحله بعدی، ارائیت انکان الفقیهان عرفا حکم و مل کتاب و سنت. خلاصه میگه هر دو فقیه دوتا روایتی رو که نقل کرده اند، هر دو خبر مثلا عرض کنم به حضور شما مخالف با عامه باشد، یا یکی موافق با عامه باشد دیگری مخالف با عامه باشد، امام میفرمایند حدیث مخالف عامه رو بگیر. قلت و جهل تو فدا، ارائیت اگر هر دو فقیه میشناسن حکم خدا را از کتاب و سنت، و وجدنا احد الخبرین، دیدیم یکی از دو تا خبر را موافق با عامه و دیگری را مخالف با عامه، هر دو خبر موافق با کتاب و سنت هم، اما یکی موافق با عامه است دیگری مخالف با عامه، و ایل خبر این دو خبر به کدومی که عمل کنیم؟ قال ما خالف العامه ففیه الرشا، اون چی که مخالف عامه باشد رشد و هدایت دروست. قلت و جوئل تو فدا به این وافق هم الخبران جمعی هم، اگر هر دو خبر موافق با کتاب مشهور، موافق با سنت، و هر دو خبر موافق با عامه باشد، امام دو مرتبه فرمودن انظر الی ما هم الیه امیل، نگاه کن به اون چی که اونها یعنی حکام اهل سنت و قضات اهل سنت به اون مسئله میلشون بیشتره، فیطلک او ترک میشود و یؤخذ بالآخر. حالا بلشی داره، ما در باب موافقت و مخالفت عامه عرض میکنیم که چرا اینقدر جهت سیاسی داره، چرا اینقدر ائمه معصومین تاکید میکردن که روایت مخالف عامه باید گرفته بشه و روایت موافق با عامه باید ترک بشه، و چی اونجا ذکر میکنیم. حالا امام فرمودن نگاه کن به اون چی که حکام و قضات عامه به اون حکم میلشون بیشتره، فیطلک او ترک میشود و یؤخذ بالآخر، دیگری گرفته میشود. قلت و فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا، گفتم اگر حکام عامه موافق هر دو خبر بوده اینجا چیکار کنیم؟ اینجا امام فرمودن قال اذا کان ذلک فرج، اگر این بود به تاخیر بینداز، و فی بعض مصحف فرج به تاخیر بینداز اون از کنم عمل را، حتی تلقا امامت، تا اینکه امامت ملاقات کنیم. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، انتهت المقبوله، مقبوله در اینجا تمام شد. اقول وارد میشم آیا مقبوله دال بر ترجیح صفات در باب روایت میباشد یا نه؟ یکم مطلب در سیاست میشم. بسم الله الرحمن الرحیم.